دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز و محترم، با یکی دیگر از برنامه‌های دنیای پناهجویان در روز دوشنبه 11 ماه مارس سال 2024 در خدمت شما هستیم و افتخار میزبانی از آقای عبدالله اسدی رو دارم. در ابتدای برنامه عرض کردم که برنامه امروز و فردا رو جابجا کردیم به دلیل مصاحبه‌ای که فردا با رئیس کمیته چهارشنبه سوری، انجمن چهارشنبه سوری خواهیم داشت ساعت 10 صبح. بنابراین من سلام میکنم با آقای اسدی. درود بر شما، صبح شما بخیر باشه.
همه جان، من هم سلام میکنم به شما، خسته نباشی میگم، من هم سین سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو. امیدوارم همگی حالتون خوب باشه.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای اسدی. همه چیز خوب و مرتبه، رو به راهین؟
مرسی، شما خوبی؟
ممنون، زنده ایم، شکر. دیگر این روزها غیر از اینی که شکرگزاری بکنیم کار دیگه ای نداریم که، فقط شکر میکنیم، خبر خاص دیگه ای نیست. عرض و حضور شما که آقا بریم سراغ صحبت هامون همین ابتدای برنامه، برای اینکه بتونیم بیشتر از وجود شما استفاده بکنیم.
خواهش میکنم.
عرض به خدمت شما که کمیته بین الملل مهاجرت در گزارش سالانه خود گفته که سال 2023 مرگبارترین سال برای مهاجران بوده. من میخوام در این مورد از شما توضیحات بیشتری رو بشنوم. کمیته بین الملل مهاجرت چه نهادی هستن و در گزارش سالانه خود با چه مواردی به چه مواردی پرداخته و همینطور آیا این مرگ مهاجران فقط در دریا اتفاق افتاده یا به اشکال مختلف و گوناگونی بوده؟
بله، خب کمیته بین الملل مهاجرت یک کمیته وابسته به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هست. این کمیته در سال 2014 یک بانک اطلاعاتی درست کرد که هرچی مرگ و مفقود الاثر هست که در اون بانک اطلاعاتی ثبت میشه. این کمیته گفته که در سال 2023 8565 مورد مرگ و مفقود الاثر وجود داشته. خب بخش زیادی از این مرگ ها تقریبا 50% در دریاها، یعنی به واسطه غرق شدن در دریاها صورت گرفته. 9% در تصادف های اتومبیل ها یا خفه شدن در اتومبیل و برحال از جاهای مختلف. 7% هم در اثر خشونت تو جنگ و یا برحال بین قاچاقچیان یا به هر حال اتفاقاتی اینچنینی صورت گرفته، یا به وسیله مثلا سربازان مرزی یا مثلا بعضا در بازداشتگاه های کشورهایی که به هر حال پناهجویان در اثر مثلا ضربوشت مردن. به هر حال آمار بسیار بسیار بالایی هست، حتی نسبت به سال 2016 که پناهندگان زیادی جون خودشون رو از دست دادن، آمارش بالاتره. سال 2016 8087 مورد بوده و این آمار 20% نسبت به سال 2022 مثلا بیشتر بوده. در به هر حال میخوام بگم که کلن این گزارش نشون میده که ما چقدر شاهد مرگ مهاجران هستیم، مهاجرانی که از کشورهای مختلف به خاطر فقر، به خاطر درگیری های قومی، جنگ های داخلی، خشکسالی و خیلی مسائل دیگه، و اینا برای دستیابی به یک زندگی بهتر یا برای دستیابی به کشورهای صنعتی در راه مهاجرت جون خودشون رو از دست میدن و خانواده های زیادی رو برای همیشه داغدار و متاثر میکنن. سازمان بین الملل مهاجرت گفته که این تراژدی هست که برای خانواده های اتفاق میفته، در طول سالها اونا رو درگیر میکنه، و اینکه فرزندشون، پدرشون، مادرشون به هر حال در این راه جون خودشو از دست میده، چه بسا مثلا خب جنازه اونا حتی به دست نمیاد. بعضا خیلی از این غرق شدن ها مثلا در دریاها دیگه جنازه هاشون هم اصلا پیدا نمیشه، یا مثلا مفقود الاثر هستن و هیچ اثری از اونا پیدا نمیشه، و اینا تراژدی هست. و به همین خاطر که هر سال این کمیته بین الملل مهاجرت و وابسته به سازمان ملل هر ساله به خاطر به یاد قربانیان به حال مراسم هایی رو برگزار میکنه، مجلس یادبودی برگزار میکنه و دوباره ارزیابی میکنه در مورد مثلا سالی که گذشت و اتفاقاتی که افتاد. این کمیته به حال همونطوری که گفتم در سال 2014 بنیاد گذاشته شده که در از اون سال تا کنون 63,000 مورد مرگ در این بانک اطلاعاتی به ثبت رسونده، یعنی در 2014 تا به حال 63,000 نفر مرگ در راه پناهندگی و مهاجرت داشتیم. این آمار بسیار بسیار بالایی هست. این آدم هایی که به هر حال همینطور که گفتم از این همه بدبختی فرار میکنن برای دستیابی به یک رفاه نسبی، به یک امنیت نسبی، ولی هیچ وقت در این مسیر به این نوع زندگی دست پیدا نمیکنن، و این تراژدی بزرگی هست برای جامعه و برای خانواده های این جان باختگان. در دریای مدیترانه سال گذشته تقریبا فقط مرگ، یعنی فقط در دریاها 3,129 نفر بوده. این آمار خیلی بالاست. به هر حال بقیش گفتم که درصدهاش در بخاطر تصادف و بخاطر خشونت ها صورت گرفته. 9%. سازمان بین الملل همینجوری گفته که به هر حال این گزارش بسیار تکان دهنده هستش و ما باید فکری بکنیم که راهای امتری برای مهاجرت پیدا بکنیم، اینکه مهاجرت به هر حال به طور قانونی صورت بگیره. گفته که دیگر راهی اندکی برای مهاجران باقی مانده در دنیا، به همین خاطر باید جامعه بین المللی به فکر این باشه که راهی مطلوبتر و امتری پیدا بکنه. این راهی امتر و مطلوبتر، خب کشورهای صنعتی جهان همیشه به ویژه در این سالها در این مورد خیلی دارن صحبت میکنن، خیلی دارن فرم پناهندگی رو، اسم پناهندگی رو کلن میخوان کنار بگذارن و مهاجرت قانونی روش بگذارن، به اینکه آدم ها مهاجرت میکنن به خاطر شغل، به خاطر یه نوع تحصیلات عالیه مثلا انتقال پیدا بکنن به یک کشوری کار پیدا بکنن یا کار بکنن یا برای کار به این کشورها بیان، نه اینکه مثلا پناهندگی. به هر حال اون چیزی که اسمش پناهندگی بوده تا حال کم کم داره جایگزین اقامت‌های کاری میشه، جایگزین مهاجرت‌های کاملا قانونی میشه و این دوره پناهندگی کلا داره به سر میاد. به کشورهای مختلف هم تقریبا به این نتایج رسیدن که کلا این همه انسان هایی که از کشورهای مختلف میان بیشتر به خاطر یک زندگی بهتر هست، نه اینکه مثلا تحت پیگرد قضایی و قانونی قرار گرفته باشند به خاطر فعالیتهای مثلا سیاسی یا مذهبی یا به هر حال مخالفت با یک سیاست دولت و غیره. به هر حال میخوام بگم که اندکی از اینا رو به عنوان پناهنده به حساب میارن، بقیه پناهندگان رو مهاجرانی نامیده میشن که برای یک زندگی بهتر این راهای پرمشقت رو در پیش میگیرن.
آقای عزدی، حالا قبل از اینکه شما ادامه بدین، عدد خیلی عدد بالایی، 63,000 نفر اصلا شوخی بردار نیست، یعنی در جامعه جهانی یک همچین آماری ارائه بشه و در واقع کسانی که فعال پناهجویی در عرصه حالا حقوق بشر، خود سازمان‌های مهاجرتی، اینها هیچ واکنش جدی به این قضیه نشون نمیدن. چرا فکر میکنین اینطوریه؟
ببین، خب واکنش همین هست که مثلا اخبارش مثلا بسته پیدا میکنه و تأسف، مثلا اظهار تأسف میشه در این رابطه و تمام میشه و کسی در این رابطه مجرم شناخته نمیشه. هیچ دولتی به خاطر اینکه رسیدگی نمیکنه به یک قایقی که مثلا 20 نفر آدم سوارشن و در نزدیکی اون کشور در حال غرق شدن هستن، تلاش نمیکنن برای اینکه این آدم رو نجات بدن، یا اگر تلاش میکنن خیلی دیر تلاش میکنن. برای مثال دارم میگم، همین کشتی که سال گذشته در نزدیکی ساحل یونان غرق شد 750 سرنشین داشت. از این 750 سرنشین تنها 104 نفر زنده موندن و نجات پیدا کردن، بقیشان مردن. ولی در ارزیابی که همین هفته گذشته هم تو رادیو در موردش صحبت کردیم، نیومدن که مثلا فرانتکس و مثلا سازمان حفاظت مرزها رو کاملا محکوم بکنن، فقط گفتن که فرانتکس میتونست که زودتر عمل کنه و اقدام سریعتری انجام بده، ولی مقصر شناخته نشد. ولی اون سازمان هواپیماش بالای سر این کشتی بوده، گزارش میکنه که این کشتی مملو از جمعیته، ولی اصلا اظهار نمیکنه که اینا در حال غرق شدن هستن، در حالی که در همان زمانی که هواپیما داره گزارش میکنه به سازمان حفاظت مرزها، اینا هنوز غرق نشده، هنوز در حال حرکت هست. و اگر اینا به داد اینا میرسیدن، اقدامی میکردن یا مثلا آمادگی اینو به وجود میاوردن، واقعا ممکن بود یک نفر هم تلفات پیدا نکنه تو این قضیه. بنابراین بیتفاوتی یا بعضا مثلا پس فرستادن همین قایقایی که مثلا با چند صد نفر به داخل آبها و شبهای طولانی سرگردن روی این دریاها، اینا کسی نمیه، یه دولتی مقصر شناخته نمیشه، کسی رو به دادگاه نمیکشونن. حتی این فرانتکس این خط مثلا بی تفاوتی داشته. حتی مثلا در سواحل ایتالیا بارها و بارها ایتالیا کشتی های انسان دوسته رو مثلا اومدن اونجا لنگر بیندازن، جاهایی که مثلا کمین میکنن برای اینکه مثلا مهاجران سرگردان رو بتونن نجات بدن، اونا رو از ساحل بیرون کردن. و حتی پارسال کلی بسبب مطبوعاتی داشت این موضوع، نمیان مثلا هیچ کسی رو محکوم بکنن، فقط یک اظهار تاسف و اینکه مثلا 100 مهاجر اونجا غرق شدن، 50 تا اونجا غرق شدن، نابود شدن، یا مثلا در تصادف ماشین مثلا قاچاقچیان دست دست نمیدن، هیچ کس مجرم شناخته نمیشه، قاچاقچی هم میگیرن میاندازن زندان، یه مدت طولانی جریمش میکنن، ولی خانواده های اونها دسترسی به هیچی پیدا نمیکنن، هیچ خسارتی در موردش به اینا پرداخت نمیشه، هیچ غرامتی پرداخت نمیشه. و بالاخره واکنشه در این حد هست که بانک اطلاعاتی درست میکنن و این عمل و ارقام بسیار بسیار وحشتناک و در این بانک اطلاعاتی سالانه ثبت میکنن. واقعیتش اینه که هیچ دولتی به عنوان مجرم در ارتباط با یک قایق، در ارتباط با یک جمعی که مثلا غرق شدن و مستقیما میتونستن نجاتشون بدن، یا مثلا در همین آبهای کانال منش بین فرانسه و انگلستان که ما هر هفته و هر ماه میشنویم تعدادی غرق میشن، کشته میشن، تنها کسانی که مجرم شناخته میشن قاچاقچیان هستن. قاچاقچیان هم تا یکیشون مثلا به دام پلیسای مرزی میفته، هزاران نفرشون هیچ وقت به دام این دولت ها نمیفتن و پولهای هنگفتی رو بالا میکشن و دارن زندگیشون رو میکنن. من نمونه بیارم، در 4-5 سال گذشته یک ایرانی در کانال منش کار میکرد، اطلاعات که من دارم در اون رابطه قاچاقچیان یا پناهندگان تعریف میکنن، شاید میلیون ها یورو پول درآورده و بعدش وقتی به خطر میفته و تحت تعقیب قرار میگیره به راحتی برمیگرده و در ایران و در شهر شیراز زندگیشو میکنه. میخوام بگم که قاچاقچیان به هر حال پول هنگفتی به جیب میزنن و در این راه تعداد زیادی از مسافرانشون غرق میشه و هیچ مسئولیتی هم در قبلش ندارن و اصلا نمیدونن این قاچاقچیان کیان، از کجا اومدن، به چه زبانی صحبت میکنن و چگونه این همه مهاجر رو تونستن سازمان بدن، این همه قایق و کشتی رو از کجا آوردن و چگونه از چشم پلیس مرزها مثلا گم میشن و این همه قایق و وارد این آبها میکنن بدون اینکه هیچ مسئولیتی در قبال آینده این انسانها داشته باشن.
بله آقا، بریم سراغ بخش بعدی برنامه. حقیقتش اگر که خب شنوندگان ما قطعا خاطرشون هست، شما هم همینطور در جریان انقلاب زن زندگی آزادی از طرف جامعه جهانی یک کمیته حقیقتیابی تشکیل شد که به بررسی موضوعات همین انقلاب زن زندگی آزادی داخل ایران بپردازه. حالا یه گزارش این کمیته حقیقتیاب داده که به نظر میاد که به ارتکاب جنایت علیه بشریت از سوی بالاترین نهادهای بین المللی در مورد جمهوری اسلامی نزدیک شدیم. حالا اگر که در واقع ارزیابی بیشتری شما داشته باشید از این قضیه و یکم بازترش کنید این موضوع گزارش اخیر کمیته حقیقتیاب رو و اصلا بگید که چجوری از ابتدا این کمیته شکل گرفت، چه در جریانی بود و اینها، بد نیست.
خیلی مهم هست. خب اینه بسته به خیلی زیادی داشته، این روزها مطبوعات در موردش بسیار صحبت کردن، رسانه های مختلف در موردش بسیار صحبت کردن، ولی من چیزی که اینجا میخوام بگم خب مسئولیت ما ایرانی ها در قبال این چیه؟ ما میخوایم چیکار کنیم با این گزارش؟ ما که همش میگیم این سازمان های بین المللی فقط اسمی هستن، کاری نمیکنن، این دولت ها برای ما کاری نمیکنن، انقلاب نمیکنن، کمک نمیکنن، الان چیکار کنیم با این گزارش؟ چیکار کنیم؟ این بهترین گزارشی هست در طول تمام سالهای عمر جمهوری اسلامی در مورد ایران تهیه میشه از طرف کمیته حقیقتیان، کمیته ای که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل مأموریت پیدا میکنه برای تهیه این گزارش در مورد ایران، در مورد جمهوری اسلامی. و این کمیته به هر حال در گزارش خودش به تحقیقاتی که کرده، به هر حال مهسا امینی از طریق برخورد فیزیکی جونشو از دست داده از سوی مأمورین گشت ارشاد جمهوری اسلامی. و اینا یافته های این کمیته خب در گزارش اولیه که مثلا کمیته حقیقت روز جمعه 18 اسفند در مورد ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد، خب در این گزارش، در این گزارش که خیلی گزارش مستقلی هست، به صراحت تاکید کرده که بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که در گزارش حاضر تصریح شده اند مستقل جنایت علیه بشریت، به ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی قهری و سایر اعمال غیر انسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده به سازمان یافته علی جمعی از غیر نظامیان، یعنی زنان، دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر ارتکاب یافته. این کل جوهر این گزارشی هست که کمیته حقیقت یا به شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران تهیه کرده و با جزئیات در موردش صحبت کرده و گفته که این گزارشی که ما تهیه کردیم تقریبا بیان میکنه که جمهوری اسلامی میشه به عنوان این اقدامات، به عنوان اقداماتی که جنایت علیه بشریت تلقی میشه شناخته بشه و این باعث میشه که از این به بعد بتونه که مثلا این ارگان، این سازمان ها یا این دولت ها یا مثلا دادگاه های مختلف کشورهای مختلف مثلا فشار بیارن تمام این افرادی که مسئولیت داشتن، یعنی فرماندهان، دستورهندگان، شلیک کنندگان، اون افراد رو مثلا شناسایی بکنن. و متاسفانه جمهوری اسلامی هیچ کدوم از اینها رو مجرم نمیشناسه، محکوم نمیکنه، به زندان نمیفرسته و مقصر نمیدونه و اینا باید فشار بیارن کلیه اینا که دستور دهندگان هستن، شلیک کنندگان هستن، مرتکبین به قتل و جنایت هستن، شناسایی بشن و مورد تعقیب قضایی قرار بگیرن. این گزارش میده که مثلا سمت و سویی که داره این که مثلا جمهوری اسلامی رو کلن مرتکب تمام این جنایت، یعنی سران اصلی جمهوری اسلامی از خامنه ای تا سران سپاه تا فرماندهان در محل، اینا رو همش نشونه میگیره. یعنی کلن اگر این گزارش که از سوی بالاترین نهاد بین المللی صورت میگیره، به طور واقعی ما رو در مقابل یک عمل انجام شده قرار میده. یعنی ما ایرانی ها یعنی ما ایرانی ها الان دیگه وقتش هست این گزارش رو روی دست بگیریم و هزاران نفر به خیابان ها بیاییم بگیم اینا رو بند به بندش رو ترجمه بکنیم و به مردم در این شهر در شهرهای مختلف مثلا به دستشون بدیم، در مقابل دولت ها، پارلمان ها، مجالس گرده هم بیاییم، در مقابل سازمان های بین المللی مثلا تجمع کنیم بکیم. این گزارش یک سازمان بین المللی هست که بالاترین گزارش رو تهیه کرده در مورد جمهوری اسلامی و ما با چنین رژیمی درگیر هستیم و مردم ایران با چنین رژیمی درگیر هستند و این رژیم رو شما باید تحریم کنید و این رژیم رو باید مثلا بایکوت کنید، سفارتش رو ببندین، از مجامع بین المللی هم بیرونشون کنید، کاری بکنید که اجازه ندین سران این رژیم مثلا در هیچ مجمع بین المللی حضور پیدا بکنن و سخنرانی بکنن. حتی الان میتونن مثلا رئیس جمهور این کشور که سالانه مثلا برای جلسه سازمان ملل مثلا در نیویورک مثلا سفر میکنن، اونا رو مثلا تحت تعقیب قرار بدن. و به هر حال میشه مثلا واقعا الان اگر ما مثلا هزاران نفر بریزیم تو خیابونا مثل سال گذشته، مثل سال 1401، و این گزارشی که الان اومده به زبانهای مختلفی داره ترجمه میشه و در دست بگیریم، واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی رو میتونه ایزوله بکنه، میتونه در انزوای بین المللی قرار بده و میتونه که دست مردم ایران رو بیشتر باز بکنه برای اعتراض، دست ما رو بیشتر باز بکنه برای اعتراض و بالاخره میتونه شرایطی رو به وجود بیاره اینا از خشونت بیشتر مثلا خودداری بکنن و این باعث بشه مردم تعرض بیشتری به اونا بکنن و خواسته های بیشتری در مقابلشون بگیرن و اینا رو در تنگنا قرار بدن و بالاخره کاری بکنن که فرماندهان و مسئولین و کاربدستان و به هر حال در صفوف جمهوری اسلامی اختلاف و شکاف بیندازن و به هر حال یک جوره این رژیم رو در هم بشکنن. این گزارش به نظر من بسیار بسیار گزارش جالبی هست. همین دو هفته سه هفته پیش بود مثلا اتحادیه اروپا چی گزارش دیگه مثلا تهیه کرده بود، گزارش بسیار جالبی بود. اون هم اینا مسائلی هم که در اتفاق میفته. ما وای نسیم که مثلا گویا اونا میان انقلاب میکنن برامون یا قرار انقلاب بکنن یا قرار نیروی نظامی ببرن مثلا اونجا جمهوری اسلامی رو با نیروی نظامی سرنگون بکنن و ما هم بریم مثلا اونجا جامعه رو به دست بگیریم. این اتفاق نمیفته. اگر یک جنگ نظامی هم در ایران اتفاق میفته، واقعیتش اینه که هیچ جنگی منجر به یک انقلاب برای مردم تبدیل نشده. تمام جنگ هایی که شده همین آسوالش هم الان از 10 سال و 15 سال پیش مثلا عراق نگاه کنی همین جوریه، بهار عربی نگاه کنی، سوریه رو نگاه کنی، افغانستان رو نگاه کنی، هر جای دیگر دنیا رو نگاه کنی که بعد جنگ از طرف کشورهای دیگه مثلا در هم کوبیده شده، همین الان هم این ناامنی ها وجود داره و این میتونه در ایران هم به یک ناامنی همیشگی تبدیل بشه. در نتیجه انقلاب خود ما باید بکنیم. سازمان های بین المللی دارن جمهوری اسلامی رو همه جوره محکوم میکنن به جنایت علیه بشریت، به جنایت علیه مردم ایران و دونه دونه اومدن ثابت کردن که این خشونت ها بی سابقه هست، غیر انسانی هست، علیه انسانیت هست، علیه بشریت هست و به خاطر همین خشونت ها باید جمهوری اسلامی رو محکوم کرد. در نتیجه خود ما اینا رو باید به دست بگیریم و جمهوری اسلامی رو در تنگنا قرار بدیم، در انزوا قرار بدیم، و این کمک میکنه به نظر من بیش از هر زمانی آدم ما رو نزدیک میکنه به اینکه جمهوری اسلامی رو بیش از هر زمان دیگری در انزوای بین المللی قرار بدیم. واقعیتش اینا که الان فرصت خوبی هست. روزهای شنبه در نظر داشته باشید ما تعداد زیادی از دوستانی که به حال گرایشات مختلفی دارن داریم هر هفته جلسه رو برگزار میکنیم برای اینکه مثلا دوباره احیا بکنیم اون شرایط رو، دوباره زمینه فراهم بکنیم ایرانی ها در کنار هم قرار بگیرن و علیه جمهوری اسلامی به خیابون بیان. در جاهای دیگر هم همین اتفاق داره میفته و ما را برحال ما خودمون باید این اتحاد و این همبستگی رو یک جورایی با وجود بیاریم و خواهم میتونیم این کار رو انجام بدیم. الان فرصت خیلی خوبیه که برحال این گزارش رو در دست بگیریم و برای اجرای اینها یا برای مثلا محکومیت بیشتر جمهوری اسلامی خودمون هم در خیابون باشیم، نه اینکه به هر حال فقط سازمان‌های بین‌المللی بیان این بیانیه‌ها رو صادر بکنن، این گزارش‌ها رو منتشر بکنن، ولی خود ایرانیا اقدام مؤثری نشون نمیدن، جمعیت بزرگی به خیابون‌ها نمی‌ریزن و نمیگن که مثلا هرچی ما گفتیم شما باور نکردی، ولی الان این تحقیقات یک سازمان بین المللی هست که از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل مأموریت یافته و رفته این گزارش رو تهیه کرده و این گزارش کاملا مستنده و این گزارش از ویدیوهای مستند گرفته شده، از خانواده ها گرفته شده، با صدها شاید هزاران نفر از شاهدان عینی برای تهیه این گزارش صحبت شده و مستنداتی فرستادن و به اتکا به این مستندات این گزارش مکتوب شده و این گزارش علنی بسب علنی پیدا کرده. در نتیجه صدها و ده ها سازمان حقوق بشری هر گزارشات خودشون رو دادن و کمک کردن در این گزارش رو کمیته حقیقت یا تهیه بکنه. در نتیجه زحمت زیادی براش کشیده شده و آدمای زیادی در خود ایران صحبت شده و بالاخره این گزارش تهیه شده و این میتونه به هر حال به من خیلی کمک بکنه.
آقای اسدی، من توی این فرصت کوتاهی که باقی مونده یک خبری رو میخونم، بعد از خوندن این خبر شما توضیح بدید. انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 جمهوری اسلامی، برای شرکت در نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. این در حالی است که جمهوری اسلامی اواخر آذر 1401 و در پی سرکوب جنبش زن زندگی آزادی از این کمیسیون اخراج شد. خزعلی که برای شرکت در 68 کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به ایالات متحده سفر کرده، در بدو ورود به شهر نیویورک مقر سازمان ملل متحد به خبرنگاران رسانه‌های حکومتی گفت: آمده ام تا به شرایط ویژه زنان در غزه بپردازم و خواستار اخراج اسرائیل از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شوم. با توجه به اینی که خود ایران رو در واقع سال گذشته، یعنی جمهوری اسلامی رو سال گذشته از این کمیسیون مقام زن بیرون کردیم با در واقع با اتحاد و همدلی مردم و تونستیم این کار رو انجام بدیم، حضور انسیه خزعلی در این کمیسیون در امسال چه معنی داره؟ در وهله اول، در وهله دوم چجوریه که میتونه یک کشوری که خودش اخراج شده، جمهوری اسلامی که اخراج شده، میخواد به شرایط ویژه زنان در یک کشور دیگری بپردازه و خواستار خروج و اخراج یک کشور دیگری از این کمیسیون که کمیسیون مقام زن باشه میخواد بشه؟
خب این شاید مثلا در ظرفیت شخصی رفته این کارو کرده، فکر کنم من این خبر رو ندیدم راستش الان شما گفتی، ولی احساسم اینه که این در ظرفیت شخصی و به صورت غیر دولتی به این کمیته رفته و برای کشور دیگه رفته مثلا این کار رو بکنه. خب اینا کسایی هستن که مثلا برای خودشون میخوان محبوبیتی بخرن، میخوان مثلا خودنمایی بکنن بیشتر. خاز علی جلو کسانی هست که خودش در زدیت با زن و مثلا آزادی زن با خان آدم بسیار شناخته شده ای هست، آدمی هست که برحال مثل همین سران جمهوری اسلامی فکر میکنه، همچین تفکری داره و اینکه مثلا برای قصد و غیره اینا میده بیشتر یک خودنمایی هست تا اینکه مثلا.
آخه ببینین آقای اسدی، خیلی قضیه در واقع نمیشه به همین سادگی از روش رد شد. ببینین خبر توسط وی او ای دوشنبه 21 اسفند 1402، این خبر 21 اسفند یعنی دیروز چاپ شده،
دیروز بوده، بله.
وی او ای هم منتشرش کرده، همون در بخش خبرها در داخل در واقع صفحه صدای آمریکا وی او ای که اگه تشریف ببرید در صفحه مربوط به ایران این خبر رو منتشر کرده. حتی قرار هست که در این کمیسیون و در این نشست در سازمان ملل سخنرانی کنه. ببینید فردی که شخصی میره اجازه سخنرانی بهش نمیدن، که کسی که قرار سخنرانی بکنه به معنی این هست که دعوت شده. اگر اخراج شده پس دعوت یعنی چی؟ اگر قراره که سخنرانی کنه که اونم که سر جای خودش، یعنی اصلا
من
آدم
منظورم اینه که مثلا خود جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شده، ولی ممکنه افراد دیگری غیر دولتی باشن و ایرانی هم باشن.
شما انسیه خزعلی همسر ابراهیم رئیسیه، آقای همسر ابراهیم رئیسیه، همسر رئیس جمهور جمهوری اسلامیه انسیه خزعلی، آدم همینجوری نیستش که، میدونین؟
نه 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 کاملا درسته. این یک تناقض بزرگی هست به طور واقعی. اگر این واقعیت داشته باشه تناقض بزرگی هست در اخراج جمهوری اسلامی از مقام زن سازمان ملل که سال گذشته صورت گرفت. خب اینو من الان نمیتونم بگم مثلا چجوری، ولی تناقض بزرگی هست. باید ببینیم چرا چنین اتفاقی افتاده و به هر حال این آدم به عنوان نماینده جمهوری اسلامی اگر به اونجا راه پیدا بکنه و برای سخنرانی به مقام زن سازمان ملل راه پیدا بکنه، باید به هر حال علیه همین نهاد ما اعتراض بکنیم، یا به هر حال بگیم این تناقضی که مثلا هست چی هست، شما اینا رو بیرون کردین، برای فضاحتی هم بیرونشون کردن. به هر حال ما سخنرانی های نمایندگان کشورهای مختلفی رو گوش کردیم که چگونه اومدن جمهوری اسلامی رو با عنوان یک رژیمی که با آزادی زنها مخالفت میکنه و زنها رو به خاطر پوشششون سرکوب میکنه به طور خشن و مستقیما به چشم این زنا شلیک میکنه و کور میکنه و ناق میکنه، اینا رو از این مقام زن سازمان ملل بیرون کردن و اخراج کردن و الان چگونه هست کسانی رو به عنوان نماینده جمهوری اسلامی
دعوت میکنن؟
چون دعوت میکنن.
همین این نکته من همینجاست. بله آقای اسدی گوشی دستتون، یعنی یک لحظه اجازه بدید که شنونده داریم روی خط با ایشون صحبت میکنیم. یه لحظه احساس کردم تنهایی دارم باهاتون صحبت میکنم. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما پخش میشه.
درود به شما، خسته نباشید.
سلام
به جناب اسدی.
در خدمت.
همین جناب
رئیس جمهور دختر او امام جمعه خیشکی مشهد نیست؟
دقیقاً همینطوره. بله
شما میگین خزعلی، فامیل اون که خزعلی نیست که.
نه من نمیدونم نوشته. ببینین معاون ابراهیم رئیسی، حالا یه در واقع یونجخوری مثل بقیهشون، فرقی نمیکنه، معاون ابراهیم رئیسیه، میدونین؟
نه فرق نمیکنه، ولی زن رئیس جمهور نیست، چون زن رئیس جمهور دختر اون مرتیکه.
آره علم
دختر
علم
دختر چیزه
علم الهدا
درست میگه. بله نمیتونه چیز باشه.
نه من حق میدم به شما درسته، ولی در واقع باز ماهیت سوال من تغییر نمیکنه. یعنی
تغییر نمیکنه، فقط از نظر فامیلش گفتم خدمتتون.
بله بله، دست شما درد نکنه، ممنونم از اصلاحتون، متشکرم، روشن کردید من رو.
آره درسته، آره درسته، فامیلش اون نیست،
حالا کاری نداریم، ولی همین همین NCA خزعلی معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی، این در واقع نکته یه که دارن میگن. اجازه بدید چنانده بعدی رو بگیرم روی خط صحبت کنیم باشون. درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم، صدای شما پخش میشه.
درود بر شما حمید خان، خسته
نباشید. سلام آشان، قربون شما.
سلام از کن. درود بر آقای اسدی عزیز.
درود بر شما.
خدمت شما از کنم، میخواستم بگم اگر یه همچین اتفاق داره میفته، به هر حال این مبارزات خارج از کشور و داخل باعث شده که یک همچین گروه حقیقت‌یابی پیدا بشه در سازمان ملل. من فکر کردم از آقای اسدی خواهش بکنیم اگر میشه تظاهراتی رو بذاریم در رابطه با مقابل شعبه که در سازمان ملل در خیابون لینیگاتان هست، آقای اسدی خبر دارن، میتونیم اونجا جمع بشیم و این مسئله اعتراض بکنیم. آقای اسدی، این فقط به عنوان یک پیشنهاده. مرسی، از رادیو میشنوم.
متشکرم از شما، ممنون. بله به نظر منم این موضوع خیلی موضوع مهمیه، با توجه به اون حرکت درست و اخراج جمهوری اسلامی از این کمیسیون مقام زن، در واقع حضور مجددش در این کمیسیون نشان دهنده یک دهنکجی از سوی دنیای غرب به اعتقاد من به مردم شریف ایرانه و مردمی که به پا خواستند سال گذشته و رسیدن به یک بخش از حقوق خودشون، نه در داخل ایران بلکه در جامعه بین المللی، تونستن به در بسیاری موارد جمهوری اسلامی رو رسوا بکنن. حالا الان به این موضوع در واقع یه جورایی بایستی در واقع جامعه ایرانی مقیم خارج از کشور حداقل واکنش نشون بده.
آره من دارم دنبال این خبر میگردم ولی پیدا نکردم.
من اصل خبر رو برای شما میفرستم.
آره حتما
در واتساپ اصلا بله شما بتونین که این خبر رو
با جزئیات ببینیم جریان چیه، اون موقع بهش بپردازیم، ولی در خودش این یک تناقض بزرگیه با اینکه اینا جمهوری اسلامی رو از این کمیسیون مقام زن بیرون کردن، چگونه هست دوباره اینا رو به این کمیسیون مثلا دوباره دعوت میکنن، به این مقام دعوت میکنن برای سخنرانی. این یک تناقض بزرگیه که نباید بویژه پس از این گزارشی که الان من در موردش صحبت کردم، بویژه پس از گزارش کمیته حقیقت یا شورای حقوق بشر سازمان ملل که در مورد مثلا این همه خشونت علیه زنان در ایران تهیه میشه و بالاخره اینا رو میگن مستحق جنایت علیه بشریت محسوب میشه و چگونه هست که الان این کارو میکنن، این بعضم تناقضی هست در واقعا این سازمان های بین المللی یه جایی مثلا میان جمهوری اسلامی رو به این شدت محکوم میکنن، یه جای دیگه مثلا پروبال بهشون میدن، دعوتشون میکنن، یا انگار یه جورایی ارتباطی به هم ندارن، انگار یک سری ناهمخوانی وجود داره در این سازمان های بین المللی.
واقعا من الان در واقع یه جورایی به شدت دارم تعجب میکنم. همین پاراگراف اول این خبر نوشته NCA خزعلی معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی، حالا چه نسبت خانوادگی بهش داره، همینجا بود که منو به اشتباه انداخت، فکر کردم که همسرشه، رئیس دولت 13 جمهوری اسلامی روز یک شنبه 20 اسفند دیروز برای شرکت در نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. اینا اصلا نمیتونن همینجوری برن نیویورک بدون دعوت نامه. و خودتون دیدید در مثلا همون سازمان ملل وقتی خود رئیسی رو دعوت میکنن، فقط در یک محدوده خاصی میتونه تردد بکنه در بین مثلا اون مقر سازمان و چه میدونم هتلی که درش اقامت داره، مثلا به فاصله یه خیابون. این در حالی است که جمهوری اسلامی اواخر آذر 1401 و در پی سرکوب جنبش زن زندگی آزادی از این کمیسیون اخراج شد. خبر خیلی بلند و بالاست و دلم میخواد که در این مورد خیلی بیشتر در واقع هم با شما هم با شنوندگان صحبت بکنیم و به یه نتیجه خوبی در این مورد برسیم.
آره، به نظر من خیلی مسئله مهمیه، یعنی باید به این شدت اعتراض کرد در سراسر دنیا، هر جایی که ایرانی هستیم، و همین تناقض رو باید روی دست بگیریم، بگیم چرا این کار رو شما میکنین؟ مگر این گزارش نشون نمیده که مثلا جمهوری اسلامی علیه مردم ایران به جنایت محکوم شده و مصداق حقوق بشر قرار گرفته و با عنوان کسانی که به حال مهسا امینی رو کاملا واقف هستین که مهسا امینی از طریق برخورد فیزیکی مامورین گشت ارشاد مثلا کشته شده و به مرگ اون منجر شده، و بعد میاین دونه دونه بند به بند ثابت میکنین که جمهوری اسلامی در ایران اقداماتش علیه جنایت علیه بشریت بوده و به ویژه علیه مردم ایران بوده و زنان رو سرکوب کرده، به طور خشن تظاهر کنندگان رو سرکوب کرده، کسانی که فعالین حقوق بشر بوده سرکوب کرده و به زندان انداخته و مورد تجاوز شکنجه قرار گرفته، چگونه هست شما بالاخره این مقامات رو از این مقام زن سازمان ملل بیرون میکنین، دوباره اینا رو دعوت به سخنرانی میکنین و اینا رو برحال ما ایرانی ها مسئولیم واقعا در مقابل اینا کاری بکنیم، اقداماتی انجام بدیم، تظاهرات بزرگ سازمان بدیم و جواب گوشون بکنیم و پاسخ گوشون بکنیم. چرا این کارو میکنن؟ چون زمینه ها برای ما از هر زمانی بیشتر فراهمه. با این گزارش هایی که تهیه میشه از اتحادیه اروپا تا کمیته حقیقتیاب تا مثلا جلسات سازمان ملل در این مورد، پارلمان اروپا، بحثی که در پارلمان انگلستان در مورد جمهوری اسلامی وجود داره، به هر حال در سطح بین المللی از آن جمهوری اسلامی، بحثی که در کانادا هست علیه اخراج مسئولین جمهوری اسلامی رو در کانادا دارن یکی یکی بررسی میکنن و بالاخره خیلی رو اصلا ویزا داشتن دیگه بهشون اجازه نمیدن وارد بشن، اونایی هم که هستن دارن بیرون میکنن، پسر قالیباف و بالاخره ویزا بهش ندادن. کارایی که دارن میکنن خوبه، ولی یک تناقضه هم اینجا هست، باید این تناقضه هم به این تناقضه هم شکایت بکنیم، اعتراض بکنیم، کاری بکنیم که به هر حال اینا رو پاسخگو بکنیم. واقعا باید بگیم چرا مثلا شما این کارو میکنین؟
خب
به چه حقی این کارو میکنین؟
اجازه بدید ببینید، دو تا نکته به ذهن من میرسه. نکته اول این که شنونده عزیز ما یه لحظه گوشی رو نگه دارن تا من ببرمشون روی خط. من امروز از پخش پیام‌های بازرگانی صرف نظر میکنم، این 7-8 دقیقه هم با شما صحبت میکنیم تا پایان برنامه، بنابراین شنونده ما یک چند ثانیه منتظر باشم این دو تا نکته‌ای که به ذهنم رسیده بگم. نکته اول این که به ذهن من میرسه در واقع ناتوانی سازمان‌های حقوق بشری هست در برابر سازمان‌های سیاسی، که به اعتقاد من سازمان‌های حقوق بشری حتی بین‌المللیشون در برابر سازمان‌های سیاسی انقدر در واقع برنده عمل نمی‌کنن که بتونن در واقع حتی هر گزارشی که ارائه میدن رو بتونن در واقع پاش بیستند و بتونن سیاستمدارا رو وادار به اون حرکتی که در واقع حالا این کمیته حقوق بشر هم یا کمیته حقیقتیاب هم از سوی یک سازمان حقوق بشری به این کار گماشته شده. حتی همین کمیسیون مقام زن هم یک نوع کمیسیون حقوق بشری هست، یعنی باز هم به همین وضعیت هست. در یکی از چیزهایی که به ذهن من میرسه این هست، دیگری این که عقب نشینی مردم از کف خیابان ها، چه در داخل ایران و چه در خصوصا و به ویژه در خارج از ایران که هیچ محدودیتی هم براشون وجود نداره، نمیدونم سرکوب و اینها هم نمیشن، باعث میشه جمهوری اسلامی خیزهای جدیدی برداره، یعنی دوباره بتونه اون آبروی از دست رفته خودش رو با ترفند و حقه و نیرنگ پس بگیره. بنابراین من فکر میکنم همونجوری که شما به درستی اشاره کردین، در واقع این بخش از کار ما فقط کف خیابون حل میشه. خبرهای مرتبط با این خبر، وزارت خارجه آمریکا گفته به بررسی همه ابزارها برای پاسخگو کردن مسئولان نقض حقوق بشر در ایران ادامه میدهیم. ادامه واکنش‌ها به گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل، آمریکا خواستار تمدید مأموریت شد. جمهوری اسلامی جهت‌دار و خصمانه است. همینطور دوباره خبر بعدی، آمریکا خواستار ادامه مأموریت کمیته حقیقت‌یاب در مورد نقض جدی حقوق بشر در ایران شد. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تبعیض علیه زنان در ایران را نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت دانست. اینا همه خبرهایی که مرتبط با همین خبری حضور NCA خزلی در نیویورک هست. اجازه بدید که شنونده رو بگیریم، بعد با شما صحبت کنیم و برنامه رو جمع ببندیم و خداحافظی کنم از حضورتون. درود بر شما، بفرمایید.
درود بر شما، خسته نباشید همچنین جناب اسدی عزیز.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
خیلی ممنونم
جناب حمید جان. جناب شجاع، جناب اسدی، من دیشب در جلسه بودم در خصوص روز زن 8 مارس که از چندین فریخته زنان، واقعا زنان فعال حقوق بشری شرکت داشتن و سخنرانی کردن. امروز دیدم که در این رابطه شما سخن دارین و خواستم این رو در همین رابطه چون بودش عرض کنم که ما از جناب اربابی که در اون جلسه هم شرکت داشتن و جلسه مربوط به انجمن پایمان نوین بودش شرکت داشتیم و من هم از ایشون تقاضا کردم که در برنامه شما که برنامه دارن و هم از عنوانی که فعال حقوق بشری که در جلسه شرکت داشتن ازشون تقاضا کردم که با رادیو پیام، رادیو پر انتشار پرشنوندای ما در شهر ما تماس داشته باشن، تماس برقرار کنن، که صدا میکنم از شما جناب شجاع با جناب اربابی که برنامه دارن ایشون هم در رابطه با رادیو شما، این رو ما مطرح کردیم و من واقعا همینجور که خودتونم فرمودین و سخن هستش، جای بانوان فعال سیاسی حقوق بشری رو که اتفاقا هستن و زیاد هم هستن و تمنای من از رادیو شما این هستش که فقط مربوط به دگراندیشان نباشه، فقط یه حالت یک طرفه نباشه و فعالین حقوق بشری که در به هر حال بیشتر اون فعالیت حقوق بشری برایشون مهم هستش، نه طیف سیاسی خودشون که بخوان در رادیو شما فعال باشن. از این جهت من این واقعا ما این تقاضا رو کردیم دیروز در این جلسه. در این
شما لطف فرمودید، متشکرم، حتما در خدمتتون خواهم بود.
تمنون میکنم یه مورد رو همین جا من اگر بشه اجازه بدید من مطرح کنم.
سه دقیقه بهروز عزیز، ما سه دقیقه دیگه برنامه‌مون تموم میشه، یعنی 10:57 است، یعنی 3 تا 11 میدونین برنامه رادیو پیام تموم میشه. اگر که یه جمع‌بندی بکنید بذاریم برنامه فردا با هم صحبت کنیم، پس فردا صحبت کنیم، ممنون میشم ازتون. به خاطر اینکه خیلی فرصت،
یه جمله میخواستم بگم، خواننده از ترکیه میخواست بیادش و لو رفتش نتونست بیادش، ولی چمدونش با هواپیما اومده اینجا و اینجا هستش، ولی به خاطر این مسئله سال نو و به خاطر اینکه از نظر مالی واقعا چیز نیاز داره به چمدونش، بخواستم خواهش کنم از کسایی که به ایران میرن و اگر برای سال نو میخوان برن ایران، به هر حال امکان براشون هستش، هزینه این رو من حاضرم بدم، چمدون باز هستش، فقط لباس هستش و تمنا میکنم اینجا اگه کسی تماس بگیره با این شماره تماس بگیره که من بتونم حتی بخواستم ببرمش تا فرودگاه، فرد رو چمدونم باز هست، مشخصه، فقط وسایل هستش که این پناهنده لاغر اگه نتونستش بیادش اینجا با وجودی که برش کردن در ایران بتونه این چمدون شده شده بشه. اینی که خواهش من از کسایی که میتونن به ایران دارن میرن و امکان براشون هستش، من حتی بار اضافی یا اگر امکانش هستش که براشون چند چیز نمیبرن که این چمدون رو خودشون برن، این جوان رو با اینکه خواست به هر حال خرج بسیاری براش برداشت شد اما لو رفت و نتونست بیارش، ولی چمدونش اومده اینجا، این رو بتونه یک عزیزی که میره به ایران این امکان براش باشه که با شماره
هیچ اشکال نداره. بله، شماره تون رو بفرمایید.
0700 500 360.
بله بسیار عالی. 0700 500 360. بسیار عالی. دست شما درد نکنه. متشکرم از شما. روز شما بخیر. آقای اسدی مجبوریم که از حضور شما هم مرخص بشیم، ولی من فکر کنم که بایستی یه برنامه دیگه در این مورد بگذاریم توی همین هفته و راجبش صحبت بکنیم. شما هم خبر رو بخونین بی زحمت و اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنین و من حمید شجاع رو از این داستان خلاص کنید حداقل. الان خیلی نگرانم.
خیلی ممنونم حمید جان. بهتون خسته نباشی میگم.
سلامت باشین. متشکرم. روز شما بخیر. شنوندگان عزیز و محترم، ساعت 10:59 و نمیدونم چند ساعت